آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
خاوران پاره ای از ایرانه.
گفتم
تابان خونین
98
هواپیما با سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه.
من بکتاش آبتین، عضو هیئت دبیران کار نویسندگان ایران هستم. در سال 94 ماموران امنیتی به منزل من حمله کردند و 3 پرونده برای من ساختند. بازجویی‌های متعدد، بازپرس‌های متعدد، دادگاه‌های متعدد، حاصل اونها 6 سال زندان شد. من و دوستانم و همکارانم در کار نویسندگان ایران به وظایف خودمون به درستی عمل کردیم. این فشارها به هیچ وجه نتونست در عزم راسخ ما برای کاری که باید انجام میدادیم خللی وارد کنه.
پرسید شغل؟ گفتم شاعرم. خندید و کف دستم را مهر زد. روی برگه اعزام به بیمارستان افسر نگهبان شغلم را آزاد نوشته بود. خندیدم. چگونه یک زندانی میتواند شغلش آزاد باشد؟ این از آخرین سروده های بکتاش آبتین توی زندان. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از شاعر، نویسنده و فیلمسازی حرف میزنیم که 5 مهر 1399 در اوج بحران کرونا در ایران و جهان به زندانش کشیدند و 18 دی 1400 برای همیشه از بند رها شد. از بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران. برادرش آرمان میگه که در کشور ما شاعران یا درباری هستند یا بردارند. بکتاش شرافتمندانه انتخاب کرد که بردار باشد.
با استقرار جمهوری اسلامی در کشور، به خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشعشعی که به خرج داده در همه امور، جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده. افزون بر اون، حاکمیت به خاطر کارهایی که انجام داد امید رو از جامعه گرفت. ما با داشتن معادن بی‌نظیر، نفت، گاز، ثروت‌های فراوانی که هدیه طبیعت بوده، چنان فقیریم. حق مردم ما این نیست. ما منتقد اینها هستیم. ما معترض به این مسائل هستیم.
اسمش مهدی کاظمی بود. می گفتم ما نه مهدیه که هدایت کنه کسی رو و نه کاظمی که کظم قیظ بکنه. اتفاقا عصبانیم میشه. مجموعه شعر و پای من که قلم شد نوشت برگردیم رو با اسم مهدی کاظمی منتشر کردم و بعد انتخاب کرد و شد بکتاش آبتین و سرود موجه ها چشم هایم را بخیه کردند و رسید به شناسنامه خلوت و از پتک گفت و نوشت در میمون خودم پدر بزرگم. ما هم در این پادکست بکتاش آبتین میشناسیمش، شاعری که جان داد اما به سرکوب تن نداد. از همسرش مریم یاوری که میپرسم میگه او به معنی واقعی کلمه آزادی خواه بود.
اون چیزی که در مورد آبتین به عنوان یک انسان میتونم بگم اینه که اون آزادی خواه بود و آزاداندیش بود و این دوتا کلمه رو نه در کلام بلکه به معنای واقعی زیست کرد.
مکتش آبتین 25 آذر 1353 در شهر ری به دنیا اومد و حالا 2 ساله که تو امامزاده عبدالله همونجا زیر خاک آرمیده. جلوه آشکاری از سرنوشت تلخ کسانی که همراهی و همرنگی با جریان رسمی هنر و ادبیات جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن و پایبند اصول اعتقادی و جهان شمول آزادی و بیان و اندیشه میمونن. از رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران، دوست و همبندی بکتاش آبتین در زندان میپرسم که چه بر آبتین گذشت؟ از او که با بکتاش زندانی شد و بدون او از زندان بیرون آمد و نشست بر جایگاه شاهد عینی.
15 ماه حدوداً در زندان بود که دچار ویروس کرونا شد. چند بار رفت بهداری، گاهی یک آمپولی تزریق کردن، یک داروی قرصی چیزی میدادن و برمیگردوندن و این بود که هر روز بیماریش تشدید میشد. دوستان اعتراض کرده بودن که رسما داره تلف میشه، این داره از بین میره. این بود که مجبور شده بودن اعزامش رو کنن به بیمارستان، زنجیر شده به تخت بیمارستان و با مراقبت 2 سرباز که حتی کلید اون زنجیر هم دست اون سرباز ها نبودن. اگر زندانی کاری میداشت باید میگشتن افسر نگهبان رو پیدا میکردن تا کلید رو بیارن و ممکن بود خود این جریان 1-2 ساعت طول بکشه. در هر صورت یک هفته هم در بیمارستان طالقانی بود. خانواده بعد از تلاش بسیار تونست ایشون رو منتقل بکنه از اون بیمارستان طالقانی به یک بیمارستان خصوصی، بیمارستان ساسان. 10-12 روز بعدش دیگه به کما رفت بکتاش و یک هفته بعد از این کما هم متاسفانه جانش رو از دست داد.
رضا خندان مهابادی از بیماری زمینه ای بکتاش آبتین میگه و اهمال و کوتاهی عمدی مسئولان و مقامات قضایی و امنیتی.
فرایند بی‌توجهی مطلق به وضعیت جسمانی و بیماری یک زندانی اون رو به کشتن داد. این رسماً قتل بود، هیچ اسم دیگری نمیشه روش بذاری، چون کاملا مشخص بود که این بیماری، این ویروس وقتی میشینه به تن یک شخصی که بیماری زمینه هم داره و پرونده این بیماری زمینه هم در دست سازمان زندان ها و بخش قضایی به اصطلاح این حکومت هم بود، این بیتوجهی های عملی و علنی موجب این شد که بکتاش جانش رو از دست بده در سنی که همچنان هنوز جوان بود.
دی 1400 کانون نویسندگان ایران اعلام کرد که شاعر، فیلمساز و عضو پایدار و برجسته کانون نویسندگان ایران جان شیرین خود را فدای آزادی کرد، از میان ما رفت.
زندانباران حکومت پس از ابتلای مجدد آبتین به کرونا با اخلال آمدانه در روند درمان او جنایت عمدی دیگری را کلید زدند. آبتین را شبانه به بیمارستان طالقانی بردند، به تخت بیمارستان زنجیر کردند، او را شبانه روز آزار دادند و سرانجام جسم نیمه جانش را به خانواده سپردند. اما کار از کار گذشته بود و چنان که خودش بریده بریده در روزهای آخر بر زبان می آورد، در آن مهلک مرگ را پیش چشمانش آورده بودند.
و این مریم یاوری همسر بکتاشه که گل پرپر میکنه روی خاک تازه پاشیده روی پیکر شاعر و مردمان که میخونن قفس را بسوزان.
Hallelujah!
آرمان برادر بکتاش گفته که او حتی در اوج بیماری در حالی که توان حرکت و حرف زدن نداشتم تو بیمارستان پابند داشت و به تخت زنجیر شده بود و همسرش تا چند روز پس از انتقال به بیمارستان ساسان با پماد جای پابندی رو که در بیمارستان قبلی ایجاد شده بود میمالید تا کبودی، زخم و خون مردگی های قبلی او التیام بیابه. عکسش که کتاب به دست با لباس زندان و زنجیر به پا روی تخت بیمارستان منتشر شد، یکی نوشت توی توییتر که به دیوار تاریخ این دیار حک کنید، به سال بیماری، به سال خشکسالی، به سال پاسخ آتش با گلوله شاعری را به زنجیر کردند، به سال بیماری، به سال کرونا، سالی که عزیزای خیلی ها رو کرونا برد، سالی که به خیلی از زندانی های عادی به دلیل فراگیری کرونا تو زندان ها مرخصی می دادن، شاعر رو علارغم بیماری زمینه‌ای که داشت نگه داشتن تا پیکرش رو در حضور بازجوهاش که پشت مداها ایستاده بودن به خاک بدن. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانی‌ها بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان‌هاست. با این حال مسئولان این نهادها همواره همراه با نهادهای امنیتی با مخفی‌کاری، جعل روایت و فشار بر خانواده‌های زندانی‌ها و جانباختگان از هر گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سر باز می‌زنند. از علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده که 23 اسفند 1372 توسط ماموران وزارت اطلاعات در خیابون روبوده شد و پس از 9 ماه بیخبری در 4 آذر ماه 1373 در زندان کشته شد و مرگ طبیعی عنوان شد، تا بکتاش آبتین که این آخرین صدای اوست از آخرین مرخصیش در کنار پدرش که او هم بعد از آبتین تاب نیاورد و چندی بعد به پسرش پیوست.
آبتین یه مدت در کن مسافره
هست سمتنگره با سمتنگره مسافره
اومده ما ببینیم شو یه بازی دیکنی
ترکیه بوده زندان ایبی ترکیه بوده مگه چیکار کنی کلو برداری که نکنی آزادی که بودیش
فرشته مولوی، نویسنده، در آسو نوشته که جرم آبتین شاعر و مستندساز نه شعر یا فیلمش، بلکه پایداریش در دل سپردگی به اصل و آرمان آزادی اندیشه و بیان بی اما و اگر بود. جرمش از جنس جرم محمد مختاری شاعر بود. شیوه کشتن او اما آن نبود که با مختاری به کار بستند. درباره محمد مختاری در 16 قسمت از این پادکست حرف زدیم با عنوان ما نویسنده ایم. پیشنهاد میکنم اون قسمت رو هم اگر نشنیدید گوش کنید. اما بکتاش آبتین چندین دوره از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، بارها جایزه گرفته بود برای شعرهایی که سروده و منتشر کرده بود. خودش میگفت ما شعرهای اصلی ما اوناییه که چاپ نمیشه و سانسور میشه. او بارها بازداشت شده بود، آخرین بار همراه با رضا خندان مهابادی و کیوان باژن تو پرونده‌ای که وزارت اطلاعات علیه او ناگشود زندانی شدند. اتهامشون عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو بود. اتهاماتی که خود بکتاش آبتین به اونا افتخار می‌کرد. 6 سال زندان، اما ارمغان این اتهام‌ها برای بکتاش آبتین از سوی محمد مقیسه قاضی اون موقع شعبه 28 دادگاه انقلاب بود. زندانم اما نتونست مبارزه برای آزادی بیان و علیه سانسور رو از بکتاش آبتین بگیره. رضا خندان مهابادی میگه که او تو زندان هم فعالیت میکرد.
در اونجا کتابخونه رو مسئولیتش رو به عهده گرفت که کارش رو سر و سامون بده، چون یک کتابخانه بی نور و به اصطلاح بدون تحرکی بود، با کتابهای بسیار بد به یک معنا. و با دو سه تا دیگه از دوستان شروع کردن به درست کردن و سر و سامون دادن به کتاب های کتاب خونه به اصطلاح ساعت حضور و غیاب و اینجور چیزها، و بعد از مدتی موفق شدن دوستان که کتابخونه درست درمانی درست میکنن که بچه ها استفاده میکردن به خوبی. همچنین در فعالیت های دیگه زندان هم بکتاش حضور داشت. ما اونجا مجمع عمومی داشتیم که از زندانیان سیاسی تشکیل میشد و یک چیز داشت، یک به اصطلاح گروه اجرایی داشت که بکتاش عضو این گروه اجرایی بود و کارهایی رو که برای زندانیان لازم بود انجام بشه، پیگیری مسائلشون یا پیشای رفاهیشون رو انجام میدادن. به هر حال بکتاش در اونجا عنوان عضو فعال و همچنان مدافع حقوق زندانیان سیاسی اونجا فعال بود.
قواس بود، دوچرخه سواری می کرد، همیشه می خندید، فیلم ساز بود، پارک مارک رو درباره یه معتاد به کراک ساخت و موری زن می خواد رو درباره مشکلات جنسی و ازدواج یک سرایه دار. از زندگی لوریس چکنواریان و همایون خرم و علیشای مولوی تا ناصر زرفشان و اکبر معصوم بیگی و فریبرز رئیس‌دانا و چندین چهره هنری و مدنی دیگه مستندها ساخت و مستند آخرش ناتموم موند درباره کانون نویسندگان ایران. حالا خودش نیست، اما فیلماش تو جشنواره‌های مختلف جهان همچنان نمایش داده میشه و مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده، مجموعه‌ای از شعرهای منتشر نشده او در زندانه که تازه منتشر شده.
امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو بخوان، یه سری آدم وایسن و پایداری کنن، پایمردی کنن. فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی، این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
وقتی در آخرین ملاقات زندان معشوقم پرسید چگونه میمیرد انسان، سکوت در گوشی تلفن جام میداد. آری، من مرگ دوستانم را با مهر باطل بر شناسنامه‌ای بی‌رونق تمدید کرده بودم، طرفه آنکه پیش از آنکه بمیرم برای آزادی جان داده بودم و او جان داد. بکتاش آبتین که در این قسمت از پادکست یک پرونده از او حرف زدیم. سعیدی سیرجانی پیش از آن که زندان جانش را بگیرد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و به پیشباز مرگ رفتند.
وطنم بوی عرق می‌دهد، بوی کار در مزارع انگور، جنگ زمین‌های مرا شخم زد و در پاهای کودکانم مین‌های فراوانی از خواب پریدند. وطنم بوی بنزین می‌دهد، بوی سوختن در جاده‌های بلا تکلیف. من کوله‌بری کردم که با هر گلوله جرقه‌ای در من تاریک می شود.
من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شناختی دل من.
چشم تو این سکوت را میشکنم، وای این سکوت را میشکنم.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
من رها
توی کوچه های شهر با صدای پاش میرم، من غمای کهنم رو بر میدارم که توی میخونه ها جا بذارم. میبینم یکی میاد از میخونه زیر لب مست نواباز میخونه، قصدیم دیگه دوام نمی کنه، غم با من زاده شده منو رام نمی کنه، منو رام نمی کنه، منو رام نمی کنه.
سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
دلم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدان پا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی. سر کرده من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی. تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه هامون را صفا دادم، امشب تا می شد گل توی گلدون پا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، هر دا تو می آیی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یاره تو هم یاره شعله رخسار تو. حیف که بیگانه شدم میردیم، حیف که بیگانه شدم میردیم، حال که دیوانه شدم میردیم، بی سر و سامانه شدم میردیم. میرم یه افسانه شدم میردیم، میرم یه افسانه شدم میردیم، حال که دیوانه شدم میردیم، حال که دیوانه شدم میردیم.
اینجوری میخوام من تو رو، اینجوری میخوام
گل پیش روی تو ای گل من، دیگر تماشا ندارم.
شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم، از این ترانه های قدیمی بذار بابا.
ای عشق من، زیبانی نفر من، در خواب نازی شبانی نفر من، در بستر خود تنها خفته ای تو، ترک من و دل ایمه گفته ای تو. ای دختر زهر را نیلوفر، را نیلوفر، آه نیلوفر، خلوتم باز و نیلوفر، آه نیلوفر، آه نیلوفر.
ای نام جهان یا
من،
از نور و نبا ما
من،
در روح و صحرا
من، که بین سبزه ها بین و گل دیر و شنا، یابم تو را، یابم تو را، تو اینا مهربانی ها مکن جور و جفا با، دوان در کوه و صحرا من، که بین سبزه ها بین و گل دیر و شنا، یابم تو را، یابم تو را. ای عشق من، زیبانی نوفر من، در خواب نازی شبانی نوفر من، در بستر خود تنها خفته ای تو، ترک من و دل ایمه گفته ای تو. ای دختر زهر را نیلوفر، را نیلوفر، آه نیلوفر، در خلوتم با جا نیلوفر، آه نیلوفر، آه نیلوفر. ای عشق من، زیبا
چشم تو ترک من و دل ایمه گفته ای تو ای دختر سر
Baby.